سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می دهد که 17 ولایت افغانستان امروز گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، بلخ، سمنگان، پروان، کابل، پکتیا، کنر، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننگرهار، بامیان، میدان وردک، نورستان و لوگر امروز دوشنبه احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که بر اثر بارندگی و سیلاب ها از 6 ماه ثور به این طرف در 15 ولایت 8 تن جان باختند. به گفته این وزارت تقریبا 140 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شده و همچنان به جاده ها و راه های رفت و آمد آسیب های جدی وارد شده است. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در سراسر این کشور آغاز می شود. این نهاد در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق به روز یکشنبه گفت که در این کمپاین ویتامین ای نیز به کودکان داده می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. ایران برای 13مین بار قهرمان فوتسال جام ملت‌های آسیا شد. تیم‌های ایران و تایلند به بازی نهایی رقابت‌های فوتسال آسیا رایافتند و در نهایت ایران 4 در برابر 1 تایلند کشور میزبان این رقابت‌ها را شکست داد. رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در تایلند دیروز به پایان رسید. افغانستان در مرحله پلی آف این رقابت ها قرقزستان را با نتیجه 5-3 شکست داد و برای نخستین بار به جام جهانی رایافت. یک هیئت گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، برای گفتگو درباره آتش بس در غزه امروز دوشنبه به قاهره سفر می کند. این را یک مقام حماس و خبرگزاری رویترز گفته است. این در حال است که میانجی ها تلاش ها را تشدید کردند تا پیش از عملیات نظامی اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه یک توافق صورت گیرد. این مقام گروه جنگجوی حماس که خواسته است نامش گرفته نشود، گفته که هیئت این گروه در مورد پیشنهاد آتش بس که به دو کشور میانجی قطر و مصر سپردند و همچنان در باره پاسخ اسرائیل بحث خواهد کرد. او در مورد پیشنهادهای اخیر جزئیات نداده است. انتظار می رود که بحث‌های اساسی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز صورت بگیرد. این نشست دو روزه به روز یک شنبه آغاز شد. نمایندگان بیش از 60 کشور و رهبران فلسطینی از اشتراک کنندگان نشست گفته شدند. شرکت کننده های نشست بیشتر در تلاش برای حل بحران کنونی غزه و آتش بس میان حماس و اسرائیل هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. محمد آل جدعان وزیر مالیه عربستان سعودی در آغاز نشست ریاض از تأثیرات جنگ غزه بر اقتصاد جهان هشدار داد. او گفت که جنگ غزه فشار زیاد بر وضعیت اقتصادی جهان وارد کرده. و مقام‌های نظامی اوکراین پذیرفتند که نیروهای این کشور به دلیل حملات شدید نیروهای روسی مجبور به عقب نشینی در برخی مناطق شدند. لوی دریستیز اردوی اوکراین دیروز در شبکه تلگرام از این عقب نشینی خبر داد. به گفته او مقام‌های این کشور در مناطق پوکروفسک و کوراخوف با شرایط دشوار روبروستند. لوی دریستیز اوکراین افزوده که برای امنیت بهتر نیروها، فرماندهان آنها را در مناطق در خط مقدم جبهه جابجا کردند که امنیت نسبتاً بهتری دارد. سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ارزیابی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان و چند کشور دیگر آغاز می کند. نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا گزارش مفصل را پیشاپیش تهیه کرده و در آن ارزیابی هایش را در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشری افغانستان شریک ساخته است. این سو طالبان ادعا می کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. بیشتر از جاوید نعیمی می شنویم.
گزارش آماده شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان با حاکمیت در افغانستان بیش از 200 فرمان و حکم را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و افراد آسیب‌پذیر صادر کردند. نسخه مقدماتی و از پیش ثبت شده این گزارش که توسط هیئت افغانستان ارائه شده، در صفحه اینترنتی شورای حقوق بشر منتشر شده است. پیشبینی می شود که علاوه بر این گزارش، دو گزارش دیگر نیز در شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. محب الله طیب، مشاور نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس اداره حقوق بشر این کشور بر رادیو آزادی گفت که در نشست امروز کشورهای مختلف وضعیت حقوق بشری افغانستان را به بررسی خواهند گرفت.
یک عقب‌گرد بسیار شدید در تمام موارد حقوق بشری در افغانستان داشتیم بعد از آگوست 2021. ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند. این گزارش ارائه شد.
نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو توسط نمایندگان نظام جمهوری پیشین اداره می شود. در گزارش ملی ارائه شده به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان آمده که با وجود تمامی وعده هایی که طالبان به جامعه جهانی دادند، آنها حقوق بشر را رعایت نکرده و تمامی قوانین و کنونسیون های بین المللی حقوق بشر را زیر پا کردند. هرچند طالبان هنوز در مورد ارزیابی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر افغانستان توسط شورای حقوق بشر ابراز نظر نکردند، با آن هم در گذشته ادعا کرده بودند که حقوق افغانها به ویژه زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نماینده دائمی افغانستان در این سازمان توصیه کردند که هر گونه تعامل با طالبان باید مشروط بر رعایت حقوق بشر در این کشور باشد. با گفته این هیئت در افغانستان باید حکومت فراگیر که شامل همه مردم، زنان و جوانان باشد روی کار آید. در گزارش این هیئت همچنان تاکید شده که باید میکانیزم برای بررسی مستقل همه موارد نقض حقوق بشر ایجاد شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این برای 3 بار در 20 سال گذشته وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کرده که آخرین آن به سال 2019 میلادی برمیگردد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه روز هفتم پخش می شود. شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان شکایت دارند که چندین ماست که حقوقشان را به دست نیاوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند حتی حقوق اندکی را که طالبان برایشان تعیین کرده هم دادن نشده. بیشتر در این گزارش.
شماری از معلولان میگویند بیش از 5 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند و حکومت طالبان با وجود وعده پرداخت حقوقشان تا هنوز در این زمینه اقدام نکرده است. محبوبه یکی از معلولان که 30 سال قبل یک پایش را در اثر انفجار گلوله هاوان از دست داده است میگوید با مشکلات شدید مالی روبرو است و به حقوق معلولیتش نیاز جدی دارد.
ما عمل شده نصف هیچ از حقوق ما کدام خبر نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو ور ماشای ما نشه که ما بسیار از این نگرانی داریم. نای پای قطع شدگی ما میاد زخم دارم و به پانسمان ضروره داره، به دوا ضروره داره، مثلا به کنترل کردن پیش دکتر معالج خود برم ضروره داره، به هر چیز میاره پول مثلا ضرورت مسئولین ریاست شهدا و معلولین صدای معیوبین خدا بشنه هستن هم حقوق ما رو بر ما بته.
سید نعمت الله یک معلول دیگر در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
حکومت امارات ما میخواهیم که حقوق ما رو صحیح پرداخت کنه. پارسال برای ما فکس پیسی که برای ما دادن 23,560 که نصف ساخته بودن 36,000 از وام 23,000 برای ما 23,000 برای ما داد. به آخر سال براتان این میل حواله میکنیم، هیچ معلوم نیست که چه وقت حقوق ما پرداخت میشه. ما از کدام جای دیگه آید هم نداریم، معاش هم نداریم و مشکلات بسیار کلی فامیل داریم و در خانه کرایی هستیم. مشکلات ما بسیار زیاد هستند.
سید محمد یعقوبی یکی دیگر از معلولان در ولایت بلخ ادعا می کند که حکومت طالبان در پرداخت حقوق معلولین تقسیم بندی ایجاد کرده و این یک مشکل بنیادی است.
مشکل بنیادی تقسیم بندی راجع به امتیاز افراد دارای معلولیت است. مثلا به بعضی 2000 افغانی پرداخت میشه و بعضی 8000 افغانی. اینمی راکار روشن جهت تفاوت گذاری میان افراد دارای معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
تلاش کردیم نظر مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان و ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه آنان را در پیوند به مشکلات در روند پرداخت حقوق معلولان داشته باشیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. به اساس طرز عمل وزارت شهدا و معلولین نظام پیشین جمهوریت، معلولان فیزیکی سالانه 60,000 افغانی و معلولین قسمی 30,000 افغانی معاش دریافت میکردند. اما به اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، در حال حاضر حقوق ماهانه هر معلول ملکی 3,000 افغانی و هر معلول نظامی 5,000 افغانی تعیین شده است. در سال گذشته خورشیدی مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان شمار معلولان افغانستان را 180,000 تن اعلام کرده بود، اما دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در سال 2023 شمار معلولان افغانستان را 2,400,000 تن اعلام کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت 9:12 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برنامه روز هفتم ساعت 11 از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون دو برنامه هفتوار دیگر داریم. نخست برنامه زن و زندگی، بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه دیگه، باشه بچه خدا بگوید خود زنان است، تو زن چوستی.
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی با گریه هم میرسیم میگم چرا ایتی اگه پانه میزنن.
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به مقدرت کامله هر کس به مطابق اون مخلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون، مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قوی تر و تواناتر به تصویر کشیده شدند. اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن، از کودکی به جرأت و گوشه‌گیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است، دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیدم